yalla musul ci jangoro. صدای ما را از کشور سوئیس شهر زوریخ دارید. همراه ما باشید در برنامه دیگر از رادیو پارس. برنامه امروز ما شامل اخبار و رویدادهای مهم ایران و جهان. صدای ما را از زوریخ می‌شنوید. با درود بیکران به شنوندگان ارجمند رادیو پارس در سراسر جهان. رادیو پارس روزهای یک شنبه از ساعت 12 تا 13 و دوشنبه از ساعت 17 تا 18 در خدمت شما خواهد بود. رادیو پارس از فرستنده رادیو لورا روی موج اف ام ردیف 97.5 مگاهرتز از زوریخ پخش می شود. امروز دوشنبه 15 ماه اوت 2016 برابر با 25 مرداد ماه 1395 تا ساعت 18 در خدمت شما خواهیم بود. شماره ارتباطی با ما جهت همکاری و ارسال پیشنهادات و انتقادات بدین قرار است: 044-567-2400 و با پیش شماره 2041 از خارج از کشور در دسترس می باشد. با درودی دوباره به روان پاک جانباختگان راه آزادی و کوشندگان راه آزادی. دوستان نازنین، هر جا که هستی شاد تندرست باشید و ما رو در این برنامه همراهی کنید. عرفانی هستم. دوستان نازنین، تعطیلات تابستانی رادیو لورا پایان رسید و از امروز 15 ماه اوت یا آگوست برنامه رو شروع کردیم که برنامه ما هم از امروز شروع شده. امیدوارم که این 4 هفته تعطیلات به شما کاملا خوش گذشته باشه و پر انرژی دو مرتبه ما رو همراهی کنید و روزهای خوبی هم در پیش رو داشته باشید. به هر حال تابستان بدی نبود تا حالا، هوا هم که این روزا بد نیست، خوبه، آفتابیه و در سوئیس ما خیلی خوشحال میشیم که تابستان خوب و آفتابی داشته باشیم. خب با هم یک ترانه گوش میکنیم، ترانه والس چمن، که امیدوارم خوشتون بیاد.
رنگ با رنگ پاییز، بهارای گریز، برفای ریز و ریز، ساحلای شلوغ تابستونا، چترای آفتابی، مهتاب شب تابی، شبای بی خوابی، پشه بندای بازه پشت بوما، دونه 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 میان میرن بابا، هرچی باید بگن میگن داره گوشه دلای شاد، میگن فراموش کن و ترک آقوش کن، دنیا پیش روته، بخون از دلاواز و صداش بکن، میگن بهار اینه که پروانه میگه، هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن، خونه 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 آواز هر بومه، هرچی دل شاده گوش داد، به جز دل من که مونده اسیر چشات، چیزای تبدار بوی زمزونا گنجشگاه و چکچیکای مستونا مسای خیابون خنده های پرسون آتیشای قلیون شرابای کنه یه تاکستونا همه یه چیز گفتن خوندن راه رفتن تو گوش هر دلی جز یک دلونم بوده دل من موندم اسیر عشق تو بستم لبست جز حرف تو شاید برد پروانه ای خبر از یک گل بدگر از حال من بپیچد دونه دونه میان میرن بابا هرچی باید بگن میگن در گوش دلای شاد میگن فراموش کن و ترک آگوش کن دنیا پیش روته بخون از دلواز و صداش بکن میگن بهار اینه که پروانه میگه هر دم روی گل و از هر چمن گلی چین و گذر کن خونه 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 آواز هرچی دل شاده گوش دار به جز دل من که مونده اسیره چشات با هر دل شادی حکایتی گفتن دونه 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 میان میرن بابا ترانشون موند از گل چیدن و رفتن
دوستان نازنین توجهتون رو به چند خبر جلب میکنم جیلا شهریاری شهروند بهایی ساکن تهران روز 22 مرداد ماه توسط ماموران امنیتی استان بازداشت شد. به گزارش تارنگار حقوق بشر در ایران به نقل از بهایی نیوز ماموران امنیتی ساعت 3 بعد از ظهر روز 22 مرداد به همراه دو ماشین سواری و یک وانت خانم جیلا شهریاری را بازداشت و وی را به منزل خود در خیابان زنجان انتقال دادند. این ماموران پس از تفتیش منزل تمامی کتب امری، شعار مذهبی، سیستم کامپیوتر، لپتاپ، موبایل و تمامی کارت‌های بانکی وی را ثبت و ضبط کرده و این شهروند بهایی را به مکانی نامعلوم منتقل کردند. وی همسر برادر خانم مهوش ثابت یا شهریاری یکی از مدیران جامعه بهایی ایرانی باشد که هم اکنون در حال گذراندن دوران محکومیت خود در زندان اوین است. وکیل زینب جلالیان میگوید که انتظار داریم پس از 9 سال حبس بتواند از مرخصی استفاده کند. میر سالار داوودی وکیل زینب جلالیان زندانی عقیدتی کرد بیماری که به حبس ابد در زندان خوی محکوم است گفت ما درخواستمان از مقامات قضایی و مقامات زندان خوی این است که این زندانی را به بیمارستان برای مداوا منتقل کنند تا بعد از 9 سال به او مرخصی بدهند که خودش بیرون بیاید و مداوایش را انجام دهد. ما انتظار داریم از قدیمی ترین فعال مدنی زندانی در کشور مراقبت‌های بیشتری صورت بگیرد. خودکشی تلخ دو دختر و بازداشت فیلمبردار. به گزارش سایت ایران پرس نیوز، جزئیات تلخ خودکشی دختر نوجوان در جنت‌آباد موقع انتقال جسدها به آمبولانس پزشکی قانونی، یکی از آبران پیاده گوشی موبایلش را از داخل جیبش بیرون می آورد و شروع به فیلم برداری می کند. پلیس دستبند به دستش می زند و او را به داخل ماشین منتقل می کند. گوشه زمین خاکی که دور تا دورش را ساختمان‌های با پنجره‌های کوچک و بزرگ فرا گرفته، دو جنازه افتاده. پاهای کوچک جنازه‌ها که از زیر بالاپوش سفید رنگ بیرون آمده می‌گوید که دو دختر نوجوان هستند، دخترانی 13-14 ساله، یکی سیما نام دارد و دیگری آیدا، که شرایط وحشتناک فعلی آنها را به خودکشی واداشته است. محکومیت مجدد زندانی سیاسی آزاد شده به حبس. به گزارش خبرگزاری هرانا، میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی سابق، در پرونده جدید به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. وی اخیراً در اردیبهشت ماه سال جاری پس از تحمل 9 سال حبس از زندان سمنان آزاد شده است. به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، میثاق یزدان نژاد، زندانی سیاسی سابق، تنها 10 روز پس از آزادی به حبس تعزیری جدیدی محکوم شد. ادامه تلاش زنان ایرانی برای حق حضور در استادیوم‌های ورزشی، این بار در بازی‌های المپیک. در سایت ایران پرس نیوز آمده بود و همچنین در سایت صدای امریکا و آ که این عکس توجه زیادی در شهر ریو دو ژانیرو جلب کرده است. خانومی که پارچه‌ای در دست دارد و روی آن نوشته شده اجازه بدهید زنان ایرانی به ورزشگاه‌هایشان وارد شوند. در روزی که گذشت در حاشیه بازی والیبال تیم ملی ایران، نیروهای امنیتی بازی‌های المپیک از این زن پرسیدند که چرا در حاشیه بازی نوشته را بلند می‌کند. نام این خانم دریا صفایی است که چهره ناشنایی در مبارزه برای حق برابر زنان در ورود به ورزشگاه‌های ایران نیست. دریا صفایی دندانپزشک و فعال حقوق زنان مقیم بلژیک است. او از 3 سال پیش که حضور تیم والیبال ایران در مسابقات اروپایی افزایش یافت، کمپینی را انداخت که همزمان با درخواست‌های زنان داخل ایران برای شرکت در استادیوم‌های ورزشی، او نیز بر این حق تاکید داشت. او در بسیاری از مسابقات تیم ملی ایران از شعار بگذارید زنان ایرانی وارد ورزشگاه‌ها شوند استفاده کرده است. رادیو پارس با دریا صفایی چندین بار گفتگو داشته است. و خبر دیگر این که اخیراً در رابطه با سال 67 گفتگوهایی میشه در مورد فاجعه که در سال 67 اتفاق افتاد، کشتاری که در زندانها صورت گرفت به دستور فتوای خمینی، کشتاری که گفته میشه بین 5000 تا 30000 از آن نام برده شده. برحال اخیراً منتظری سخنانش پخش شده که در مقابل پخش سخنان منتظری در این رابطه صحبت کرده، عکس العمل‌هایی شده که از جمله در سایت گزارشگران آمده بود نگاهی به واکنش‌های منتشره در رسانه‌ها هست. احمد علم‌الهدا در واکنشی قابل پیش‌بینی گفته اقدام یک عنصر ناپاک، یعنی احمد منتظری، در پخش نوار ناهنجار کسی یعنی حسین علی منتظری که رهبری او را پیرمرد مفلوک خواند، گستاخی و اعلام جنگ قطعی با امام است. با کمال جسارت یک تشکیلاتی هم ادعا می کند که ما پخش کننده نوار بودیم. امیدواریم که دستگاه قضایی سریع این مسئله را پیگیری کنند، چرا که این اعلام جنگ با بنیاد انقلاب است. علی رازینی میگوید رئیس شعبه چلک دیوان عالی کشور و عضو مجلس خبرگان در مصاحبه با خبرگزاری فارس تصریح کرده است که محاکماتی که اعدام‌های تابستان 1367 را به دنبال آورد به دستور خمینی بوده است. علی رازینی که خود در برپایی این محاکمات شرکت داشته میگوید تعدادی از منافقین در شرایطی بودند که جرائم جدید داشتند که امام دستور دادند اینها دوباره محاکمه شوند و جمعی مرکب از قاضی و دادستان آمدند و در یک بره همه را محاکمه کردند و حکم صادر شد. پور محمدی که خودش هم از کمیسیون مرگ بود درباره کشتار 67 میگوید برای توضیح نیاز به فرصت است. انصاری در گفتگو با سایت جماران میگوید این سخنان جدیدی نیست و پیش از این نیز در کتاب خاطرات منتظری منتشر شدند. او میافزاید محتوای این جلسه ناقص و مشحون از اغلاط و تعریفات منتشر شده است. محسن رضایی دبیر تشخیص مصلحت نظام ضمن دفاع از احمد خمینی میگوید او بارها تلاش کرد که آیت الله منتظری از روبرو شدن با امام کنار رود. خبرگزاری فارس اعلام میکند وقتی دیگر دست آیت الله منتظری از رهبری کوتاه شد آنقدر نسبت‌های غلط و ناروا روانه امام میشود تا سایرین از ولایت فقیه چندشان شود و همچنین انتقام کشی های بیت منتظری از امام است. خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضایی ایران هم نوشت که خمینی از ابتدا با انتخاب آیت الله منتظری به عنوان قائم مقام خود مخالف بوده است. آیت الله موسوی بجنوردی در ادامه گفت سخنان آیت الله منتظری ناشی از اطلاعات غلطی بوده که مقرضانه به ایشان منتقل شده بود، همان گونه که بعداً بسیار از آنها برای ایشان هم معلوم نشد. تاج‌زاده میگوید این محاکمات را نقض موازین حقوقی و قانونی خوانده و اضافه کرده است. به سهم خود از خانواده های اعدام شدگان آن فاجعه از جمله بازماندگان قربانیانی که عضو مجاهدین خلق نبودند پوزش میطلبم. علی خمینی نوه خمینی میگوید امروز یک عده درسو شدند، میگویند چرا با اینها برخورد میکنید؟ چرا با منافقین برخورد کردید؟ چرا با بی‌حجاب برخورد کردید؟ چرا با کودن ها برخورد کردید؟ چه می کرد نظام با اینها؟ باید مبارزه می کرد، محکم هم باید برخورد می شد. الحمدلله شد و کشور آرامش دید. سید حسین موسوی تبریزی دبیر مجمع محققین مدرسین حوزه علمی قم با بیان این که انتشار فایلی که پیشتر متن آن در خاطرات آیت الله منتظری منتشر شده ضرورتی نداشته و ندارد و یک کاش این اتفاق نمی افتاد، گفت من معتقدم انتشار این فایل به ضرر کشور است و صلاح نبود که منتشر شود. ولی دوستان، سخنان خود شخص منتظری ثبت شده و پخش می شود و می توانید نظر او را در مورد کشتار فاجعه‌آمیز 67 بشنوید. جنایاتی که رژیم در دهه 60 انجام داد و هنوز هم البته ادامه دارد، ولی جنایاتی بی‌نظیر بود که ضربه بزرگی به این رژیم جنایتکار که به اسم خدا و دین جنایت‌های بسیاری کردند و می‌کنند زده است. روزنامه گاردین در این رابطه می نویسد سخنان منتظری درباره قتل عام ها شبیه پیدا شدن جعبه سیاه در هواپیمای سقوط کرده است. گاردین روز پنجشنبه 21 مرداد طی مقاله‌ای با عنوان فایل صوتی منتظری فراخوان‌ها برای تحقیق در قتل عام زندانیان سیاسی سال 67 را زنده کرد نوشت بازماندگان سخنان آیت الله منتظری راجع به اعدام‌های 67 را به جعبه سیاهی که از هواپیما سقوط کرده شبیه می‌کنند. در این نوار شنیده می شود که آیت الله منتظری به مقام های رژیم ایران می گوید بزرگترین جنایات در جمهوری اسلامی به دست شما انجام شده است. گاردین در ادامه افسود در تابستان 67 هزاران نفر از حامیان سازمان مجاهدین خلق و نیروهای چپ در قتل عام زندانیان سیاسی اعدام شدند. در دوران مادون اینترنت این واقعه در معرض یک محاصره رسانه‌ای در ایران فرا قرار گرفته بود و برخلاف سایر وقایع در این ردیف از جمله قتل عام سربنیکا توجه نادری به آن در خارج صورت گرفت. تنها یک مقام ارشد رژیم ایران بود که جرأت صحبت از این واقعه در زمان خودش را داشت و آن حسین علی منتظری بود که در خط جایگزینی خمینی قرار داشت. منتظری تعداد زیادی نامه برای خمینی نوشت که تیان اعدام‌ها را محکوم کرده بود و متعاقب آن از چشم خمینی افتاد و بعداً هم تحت بازداشت خانگی قرار گرفت. و تا زمان فوتش در آذر 88 با محدودیت‌های زیادی مواجه شد. به نوشته گاردین این هفته در 28مین سالگرد این قتل عام در تابستان تیر و تار وبسایت رسمی منتظری که توسط خانواده و حامیانش اداره می‌شود یک فایل صوتی را منتشر ساخت که نشان دهنده جلسه ای است که او در 67 با قضات ارشد و مقام‌های قضایی درگیر در اعدام‌های دست جمعی برگزار کرده بود. در این فایل صوتی به شیوهی فوق‌العاده تند و صریح منتظری به حضار شامل قاضی شهر و دادستان‌ها می‌گوید از نظر من بزرگترین جنایت در جمهوری اسلامی که به خاطر آن تاریخ ما را محکوم خواهد کرد به دستان شما انجام شده است و نام شما به عنوان جنایتکاران در تاریخ ثبت خواهد شد. و آخرین خبر، سیگار 90 متری هدیه تولد 90 سالگی فیدل کاسترو. فیدل کاسترو 13 اوت 2016 90 ساله شد. به مناسبت تولد او یک سیگار ساز کوبایی سیگاری به طول 90 متر برای رهبر سابق کودتا تدارک دید و به او هدیه کرد. پایان بخش اخبار از رادیو پارس. دوستان نازنین، با هم ترانه‌ای میشنویم از هایده، ترانه آزاده.
Thank you.
دوستان نازنین، قبل از تعطیلات تابستانی من برای شما بخش اول کتاب بعد از زندان زیبا نابک و که توسط فروغ الشمس اجرا شده بود پخش کردم، که زیبا نابک اسم کتابش هست، کتاب زینب. یکی از قربانیان رژیم جنایتکار آخوندی است که در دهه 60 هر جنایتی که خواستند کردند و زنان را به زندان انداختند و سعی کردند که با شستشوی مغزی از دبستان شروع کنند و در زندان هم هویت زنان را ازشون می گرفتند و سعی می کردند که اونها رو تبدیل به اون هویتی که می خوان بکنند. یکی از اینها زیبا ناوک بود که خاطراتش رو نوشته و بعد از زندان رو داره توضیح میده که اول چجور تحت تأثیر بوده و بعد چه تغییراتی در او ایجاد شده. سخنان رو توسط فروغ با هم میشنویم که برای ما این کتاب رو مطالعه میکنه.
هر ماه یا هر 45 روز یک بار باید خودمان رو به اوین یا به کمیته ها معرفی میکردیم. اوایل بازجوهایی بودند که مرا میشناختند. حتی که این معرفی ها در کمیته ها بود، بازجوها برخوردهای خوبی نداشتند و باز یادآور شرایط نامساعد زندان برایم میشدند. چند ماهی از آزادیم نگذشته بود که برای گرفتن پاسپورت اقدام کردم. در مراجعات ماهانم به اوین به بازجویم گفته بودم میخواهم به خارج از کشور مسافرت کنم و با بازگشتم عملا اثبات کنم که من به دنبال فرار نیستم و برگشتم من به سوی اسلام و جمهوری اسلامی نه مصلحتی بلکه واقعی بوده است. در آن موقع برادر رضا در شعبه نزدیک اوین مسئول من شده بود. او در جواب این صحبت من میگوید من فکر نمی‌کنم که به این زودی به تو گذرنامه بدهند. متأسفانه علارغم توبه و برگشت تو این کار راحتی نیست و موانع زیادی برای آن وجود دارد. دخالت من هم برای آن بیهوده و بی‌نتیجه است. ولی باز با خودم میگفتم خب من تلاشم را میکنم. پاسپورت دادن که دادن. ندادن هم ندادن. چرا از ابتدا با نفس بد و گفتن محاله، نمیشه، غیر ممکنه انرژی منفی ایجاد کنم؟ نه، من اقدامم را میکنم. در ناامیدی بسی امید است. پدرم هم در این امر مشوق من بود. تمام مدارک لازمه را به اداره گذرنامه ارائه دادم و باید منتظر میشدم. بالاخره بعد از روزهای پر اضطراب آن روز موعود رسید. دل توی دلم نبود. با تمام محاسبات معمول دنیای ظاهری دادن پاسپورت به من غیر ممکن بود. ولی نیروی دستی بالای دست ها چه زیبا قدرت نمایی کرد و سهه گذارد بر حقانیت خودش. در کمال ناباوریم بی هیچ دغدغه و ناراحتی و بدون بوروکراسی های معمول به راحتی پاسپورتم را به دستم دادند و خداحافظ. شگفت‌زده دستم را روی دهانم گذاشتم و در حالی که می‌کوشیدم شور و شعفم را پنهان کنم، آخر خدای من چطور ممکن است؟ چطور؟ چگونه شکرگزارت باشم؟ من به تو و به دیگران ثابت خواهم کرد که همواره در راه تو خواهم بود. ممنونم، خدا ممنونم. باز از دلم گذشت شاید تغییر نامم به زینب در این امر مؤثر بوده است و این پاسخ و سخن خداست با من در برابر اعمالم. پدر و مادرم بسیار خوشحال شده بودند. پدرم این را نیز یک موفقیت و دستاورد دیگری شمرده و تدارک یک مسافرت کوتاه به خارج را برای من می‌بیند. در معرفی بعدی به شعبه بازجویی گرفتن پاسپورتم را به برادر رضا اطلاع دادم. نه، عجیبه. خانم نوبری امکان نداره. چنین چیزی سابقه نداشته است. من هیچ وقت شاهد حتی یک مورد آن نبودم. باور کردنی نیست. و در حالی که سرش را تکان می‌داد، می‌دانید این فقط کار خدا و اراده اوست. خدا با شماست. خوشا به حالتان. باور کنید اگر من هم وساطت می‌کردم هرگز به شما پاسپورت آن هم به این زودی نمی‌دادند. برادر رضا، این هم برای شما می‌تواند نمونه‌ای باشد که با تمام این تظاهرها، برگشت‌های دروغی و توبه‌های ظاهری بسیاری از زندانیان، شاهد افرادی باشید که واقعاً برگشتند و بر مبنای اعتقاداتشان عمل می‌کنند، نه خوشایند دیگران. من در اولین فرصت به کشور خارج مسافرت می‌کنم. اما برگشتم این را برای همه اثبات میکنم. سفری 10 روزه با آجان به ترکیه. سفری که پدرم همیشه از آن میگفت. من در این سفر تازه دخترم را شناختم. استانبول شهری زیبا و بسیار دیدنی بود، به ویژه برای من که نگرش و دریافتهایم در محدوده صرف آثار تاریخی، هنری و خرید خلاصه نمی شدن. ارتباط نزدیک با مردم زنده، شناخت دنیای آنها، فرهنگشان، چگونگی زندگیشان برایم بیشتر اهمیت داشتند. من و پدرم در یک هتل متوسط خوب اسکان کردیم. با چه صبحانه لذیذی. برای اولین بار زیتون می‌خوردم. مزه خاص و لذت بخشی داشت. از آن زمان به بعد از زیتون خورهای قهار شده بودم. از همان روز اول پدرم گفتم آجان، خواهشم به خاطر من خود را ملزم به هیچ تشریفات و برنامه‌ای نکنید که باید فلان یا بهمان کنم برای اولین مسافرت دخترم به خارج. نه، من زندگی ساده را دوست دارم. در هتل صبحانه کامل می‌خوریم. برای نهار و شام هم می‌توانیم از مغازه‌ها مواد ساده غذایی مثل ماست، پنیر، نان تازه، سبزی و میوه بخریم. رستوران را بگذارید کنار. برای این 10 روز یکی دو بار رستوران کافی است. از این هم متنفرم که از صبح تا شب توی فروشگاه‌ها برای خرید وول بخوریم. من چندان چیزی لازم ندارم. برویم شهر را بگردیم. با مردم حرف بزنیم، مراکز هنری، فرهنگی و مذهبی آنها رو ببینیم، گاهی هم فروشگاه رو. البته بعدها برایم معلوم شد که او از حالات من دریافته بود که ملزم به هیچ وظیفه و تعهدی برای من نیست و بنا به رویات مادیگریش این به نفعش بود. به هر حال از 6 فرزند بار یکی هم از او 6 برداشته میشد خوب بود. کما اینکه تا به امروز هم که این کتاب را می‌نویسم بارها پدرم حتی در حضور دیگران ابراز کرده است از 6 فرزندم برای تنها کسی که هیچ مال و ثروتی یا حقی ندادم زیباست. من هم به قضاوت تاریخ نهادم اثبات یا نفی این تئوری که آیا عشق و محرکه درونی انسان ها تعیین کننده است یا تعهد و وظیفه و قیودات اخلاقی. پدرم همیشه می گفت آدم با تو چقدر راحت است. نه خرجی داری، نه درخواستی، نه انتظاری و نه آدم رو تحت فشار خاصی می گذاری. در این 10 روز شاید پدرم برای اولین بار اینقدر ساده و بی‌آلایش زندگی می‌کرد. نان و ماست و پنیر و میوه و سبزی می‌خریدیم و در هتل می‌خوردیم. این بر آن بر می‌رفتیم، حمام‌های مخصوص با آب گرم معدنی در یالاوا، خیابان‌ها و دیگر جاهای دیدنی. سوار کشتی می‌شدیم، می‌گشتیم، قدم می‌زدیم و از همه جا با هم حرف می‌زدیم و حرف. با شنیدن اذان من به مسجد می‌رفتم و با اهل تسنن به نماز می‌ایستادم. خوشحال بودم که نماز ما 3 بار در روز است، نه 5 بار مثل سنی ها. و تا ساعتی راحت هستم. در واقع نماز یک مزاحم برای ما بود، ولی مگر در حضور غلبه آن اندیشه‌های مذهبی در وجودم، احساس درونیم جرأت اعتراض داشت. با افراد مختلف در استانبول وارد بحث و گفتگو می شدم. باز هم تمام فکرم حول و حوش صدور انقلاب و تبلیغات اسلامی هم بود. در مسجد، بازار، فروشگاه ها، خیابان ها و خلاصه همه جا با همان زبان الکنم وارد بحث می شدم. ترکی آذربایجانی متفاوت از زبان ترکی آنها بود، ولی می شد گذران امور کرد. اما برای پیشبرد بحثایم این حداقل کفایت نمی کرد و من کل شق جان می کندم که با زحمت و زور خود را با آنها بشناسانم. ظاهر من با آن مانتو و شلوار و روسری متفاوت از حجاب زنان مسلمان در ترکیه بود و نشانگر فرهنگ خاص ما. همه جا تا من از خمینی حرف میان می آوردم با اشاره به گردن میگفتند خمینی خمینی خیت خیت، یعنی به معنای اعدام و کشتن مردم و سربریدن مثل گوسفندان. و من با شنیدن این حرفها با ناراحتی و تعصب شروع میکردم از اسلام و خمینی دفاع کردن و انتقاد به آنها در عدم اجرای اسلام واقعی. پدرم همه جا شاهدی بود، آرام و شنوای حرفایم و گاهی هم تایید کننده نظرات آنها. با این امید در دل که در من با دیدن انسانهای متفاوت و دنیاهای دیگر جوانهایی از تغییر و تحولات فکری شروع به رویدن نمایند. آجان در این سفر پیگیر معاملات و فروش سالنبور و چرمهای کارخانهش و دیگر فعالیتهای مالیش نیز بود و دوستان و آشنایان و مشتریان زیادی در ترکیه داشت. یک بار در برخورد با یکی از آنها که از افراد سرشناس نیز بود، من از دست دادن با او خودداری کرده و در برابر حرکت دست او به طرف من ضمن پوزش با بالا بردن دستم به او ادای احترام کردم. پدرم با کمی خجالت به او لبخندی زد و گفت ببخشید دختر من فرد بسیار متدینی است و با مردها دست نمی دهد. در این سفر من تا حدی با کشور دیگری با کم و بیش تفاوتهایی آشنا شدم و خودم را در عرصه جدیدی سنجیدم. نقطه جالب برای من برخورد راحت و قوی پدرم با افراد مختلف در جامعه بود و من به او قبطه می‌خوردم. او همه جا از موضع بالا نظر می‌داد. افراد را به راحتی زیر سوال می‌کشید و به ویژه در روابط مالی آنچنان قوی برخورد می‌کرد که به سرعت افراد عقب‌نشینی می‌کردند و حرفش را می‌پذیرفتند. این برای من جای تعجب و سوال داشت. من برعکس پدرم نه چونه زدن بلد بودم و نه متوجه دروغ آنها می‌شدم. از خودم می‌پرسیدم چرا من نمیتوانم مثل او باشم؟ آخرین چه سری است که فروشنده ها در برابر پدرم حتی تا نصف قیمت پایین میآیند ولی در برابر برخوردهای متواضعانه و مؤدبانه من به کمترین تخفیفی نیز راضی نمیشوند. انگار آدم ها در همان برخورد اول از حالات و رفتار من و امواجی که ناخودآگاه از خودم میفرستادم میفهمیدند که من در این روابط انسان ضعیفی هستم و به راحتی پذیرای حرفشان خواهم شد. یا به قول معروف کلاه سرم خواهد رفت. به پدرم حسرت می‌خوردم. در ایران هم شاهد این تفاوت برخوردهای معامله‌گران ما بین او و خودم بودم. همچنان محو رفتارهای پدرم بودم تا آنکه در آخرین روزهای مسافرتمان با تو برایم شکست. در یکی از خیابان‌های معروف استانبول در حال پرسه زدن بودیم که پدرم با مردی تنومند و چهارشانه به نام آقای بحرینی روبرو می‌شود. او از دوستان بسیار ثروتمند فک و فامیل ما بود. به ناگه سلام علیک و احوال پرسی و حتی طرز حرکات پدرم طور دیگری می شود و بسیار با ملاحظه و ادب و احترام افراطی به حالت معذب با او صحبت می کند. معلوم بود که پدرم از او بسیار رو درواشتی دارد. آقای بحرینی برادر شمسی خانم دوست مادرم بود. از شمسی خانم شنیده بودیم که برادرش در معاملات زیادی در رابطه با رنگسازی و رنگ فروشی به ثروت‌های کلانی دست یافته است. حال پدر با قدرت من در برابر یک فرد ثروتمندتر از خودش آنچنان از موضع ضعف برخورد میکرد که من از دوگانگی شخصیتش جا خورده بودم. آقای بحرینی ما را به یک رستوران معمولی دعوت کرد و ما بعد از کلی تعارفات علکی مهمان یک پرس ماهی او شدیم. پدرم نگران بود که مبادا باز من دست گل به آب دهم و آبروی او در برابر این آقای محترم و بزرگوار برود و او شرمنده شود. خلاصه در آن یکی دو ساعت تصویر پدر قوی من آنچنان شکست که آن صحنه با تمام جزئیات و برخورد به ظاهر مؤدبانه ولی در باطن ضعیف بود در مغزم بایگانی شد. تازه می‌فهمیدم که برخوردهای من نیز با دیگران نه تنها از موضع احترام و تواضع نبوده بلکه در کنه آن خود کمبینی و احساس حقارتم نقش تعیین کننده ای را ایفا می‌کردم. احساس حقارتی که ریشه های عمیقی در گذشته من داشته است. در آن مسافرت من آتاتورک را شناختم و احترام آمیخته به ترس و وحشت شدید مردم از او و عدم جرأت در اعتراض به او را شاهد گشتم. به نوعی یک دیکتاتوری دیگر در شکلی متفاوت و مترقیانه. یک روز در حال عبور از خیابانی متوجه شدم که همه یک دفعه ایستادند. تا خواستم راهم را ادامه دهم با اشاره به من فهماندند که نه، اجازه نیست و باید به احترام مرگ آتاتورک همه بی حرکت بایستیم. و یک دقیقه سکوت اختیار کنیم. چند لحظه ایستادم ولی بعد بی اعتنا با آنها به راهم ادامه دادم. احترامی برایش نداشتم. همه جا آثار آتاتورک بود و تعریف و تمجید از او. یکی نبود به من بگوید در ایران که بدتر بود و همه جا ما را از عکس‌های خمینی و شهدا و آثار دینی خفه من کرده بودند. اما این تجربه برای من که پیرو و مرید خمینی بودم خوب بود که با این نقطه مقابل او هر کشور همسایه آشنا گردم. تا تکانی برای من در افکارم باشد. از این مسافرت ترکیه من با دستاوردهای معنوی و فکری و همراه انبساط روحی و روانی به وطنم بازگشتم. من و پدرم علی‌رغم فراز و نشیب‌های رابطه‌مان به همدیگر نزدیک‌تر شده بود. و در مجموع این مسافرت اول من به خارج از کشور با پوان‌های بسیار مثبت حضور من را در محیطم هرچه بیشتر قوی‌تر می‌ساخت. من ممنون بودم از خدایم و بعد پدر عزیزم آجان. یکی از فامیل‌های مادرم به نام میرعلی طالبی گهگاه به دیدن مادرم و ما می‌آمد. مادرم به دلایل اعتقادی و اخلاقی و جد میرعلی به او خیلی احترام می‌گذاشت و هدایایی به او می‌داد. میرعلی فالبین و رمال بود. مادرم هر بار از او می‌خواست که برای او و بچه‌هایش رم بیاندازد و آینده‌گویی کند. بعد از آزادی‌ام میرعلی به دیدن من می‌آید. ما ساعت‌ها درباره مسائل ماورایی و عرفان با هم به گفتگو می‌پردازیم. بعد آن او آنچنان به من ارادت پیدا کرده و ایمان آورده بود که دیگر مرا حضرت زینب خطابم میکرد. یک روز مادرم از او میخواهد که برای من نیز رم بیاندازد و از آینده هم بگوید. او بعد از نوشتن نام و تاریخ تولد من زیر لب دعایی میخواند و با چشمان بسته رم میاندازد. بعد از مدتی میرعلی با حروف ابجد علائمی را روی کاغذ میکشد و در حالی که به جایی نگاه میکرد شروع به صحبت میکند. ما همه حیران سرپا گوش بودیم. حضرت زینب، آینده شما بسیار درخشان است. من شما را در مرتبه بالا و روی تخت قدرت میبینم. اما تا بدان مرحله سختی ها و مصائب زیادی را در پیش داری. یک مرد قد بلند، لاغر، پرریش وارد زندگیت خواهد شد. دو بچه هم میبینم. سیاهی و تاریکی و دشواری های فراوان در رابطه با آنها دیده میشوند. ولی نهایتاً به روشنی و خوشبختی غیرقابل تصوری خواهی رسید. من ناباورانه و مشکوک خیره به او آرام و ساکت به حرفایش گوش فرا دادم و آنها را به گوشه‌ای از حافظه‌ام فرستادم. از تصمیمات دیگری که بعد از برگشت ایدئولوژیکی و اعتقادیم داشتم، ازدواج با جانباز بود. این را از مراحل ارتقای روحیم به سوی خداوند می‌دانستم و می‌خواستم کسی هم شریک زندگیم باشد که اون نیز فردی معتقد و مؤمن و فدایی در راه خدا باشد. از این تصمیم خود به خانواده‌ام چیزی نگفتم و با پرسجو از این ور آن ور آدرس بنیاد ازدواج را به دست آوردم که مسئولیت این اقدامات را به عهده داشت. این بنیاد در یکی از کوچه‌های خیابان ویلا بود و آنجا رفتم و تقاضا دادم. در مرحله عمل تا حدی دچار بحران شده بودم. دختری 28 ساله بودم و جوان که برای خود آرزوهایی داشتم. و حالا باید برای این تصمیم از بسیاری از آرزوها و تمایلات و به عبارتی هواهای نفسانی هم میگذشتم. ظاهر و تیپ مرد آینده من، چگونگی نقص عضوش، موقعیت تحصیلی و شغلی و مالی او و ده ها مسئله دیگر که همگی با این ازدواج برایم مطرح میشدند. من قدم در راهی میگذاشتم که آرزوهایم میبایستی قربانی میشدند و اینها خالی از بحران و تنشهای درونی نبودند. تصور میکردم چه جانبازی همسرم خواهد شد. جانبازی که پا ندارد، دست ندارد، قطع نخا است یا چی؟ چه سخت بود برایم تصور ازدواج با یک نابینا. با تصور آن دلم برای خودم خیلی میسوخت. آخر دلم میخواست همسرم حداقل قادر به دیدن من باشد. اما باز که انجام میرفتم که این مسئله را هم برای خودم حل کنم. در دوران زینب بودنم چه ریاضتها و سختیهایی که به خودم ندادم. میگفتم آن جانباز هم باید بسیار معنوی و عرفانی باشد و گذشته او از هوای نفسانی نه برای ثواب آخرت بلکه با روحی شاد و شناخت بالا باشد، طوری که من در برابر معنویات او احساس کوچکی کنم و او آنچنان باشد که علی‌رغم نقص بالای عضو کمبودی در او حس نکنم. این آرزو و تصور من از همسر جانبازم بود. با این مسافه فکری و روحی به سوی این بنیاد میروم و تقاضا میدهم. آنها یک فرمولار برای پر کردن به همراه چندین سوالاتی به من میدهند. من به آن حدوداً 10 سوال در 4-5 صفحه جواب داده و نقطه نظراتم را مشروح برایشان مینویسم. از جمله نظرم را راجع به ازدواج موقت و تعدد زوجات که این سوال درست روی نقطه ضعف من در رابطه با اسلام انگشت گذاشته بود. من اسلام را کاملا قبول کرده بودم و میخواستم مانند زینب الگوی یک زن مسلمان باشم. ولی احساساً نسبت به تعدد زوجات و صیغه یا همان ازدواج موقت دافعه شدیدی داشتم. من نمیتوانستم آن را بپذیرم. اما جرأت مخالفت نداشتم. این تناقض اذیتم میکرد ولی نهایتاً خودم را توجیه میکردم که این دو مسئله در برابر قبول اسلام به عنوان یک کلیت فرعی است. من در آن حد نیستم که حقیقت این احکام را دریابم. این ضعف من است نه اسلام. از این رو در جواب این سوال نوشتم: از آنجایی که من اسلام را در کل قبول دارم و این احکام را نیز از جانب خداوند می دانم، چنانچه در شرایطی قرار گیرم که آنها درباره من به اجرا درآیند، لزوماً قبول کرده و در برابر اراده الهی تسلیم خواهم شد. در آن زمان این تناقض را با سرکوب احساسات درونیم به نفع منطق و اعتقاداتم حل کردم. با نگاه امروز به آن موضع‌گیری ها، ترس خفته در درونم و عدم جرأت در اعتراض با اون چارچوب ها برایم مشهودن. در واقع آزاداندیشی و وابسته نبودن به اعتقاد و ایدئولوژی و مسلکی هنوز برایم برجسته نشده بودند. از زمان طی شد تا من به مرور به یک رهایی نسبی و رستگی از هر چارچوبی برسم.
تا دوستان نازنین، این بخش سوم بود از کتاب زینب، دوران بعد از زندان، که زیبا ناوک در واقع آن را نوشته. با هم ترانه‌ای با صدای سیمین قانم گوش میکنیم، ترانه سیب. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. همونجوری که اشاره کردم، در تابستان 67 که امسال 28 سالگردش هست، در درز 2 ماه تعداد بسیار زیادی زندانی سیاسی، یعنی تقریبا زندان‌ها رو خالی کردند، این تعداد بسیار زیاد و با محاکمه‌های 2 دقیقه‌ای به اعدام محکوم کردند و اعدام دست جمعی کردند، کشتار دست جمعی کردند. خیلی از اینها رو آدرسشون هم ندادند، پیکراشون هم ندادند و خیلی از کسانی که کشته شدند در این دهه 60 پیکرشون پس داده نشد که شکنجه هایی که شدند دیده بشه و فقط گفتند در فلانجا و گورهای دست جمعی براشون ایجاد کردند. به هر حال همیشه سعی کردند بازماندگان در این رابطه صحبت کنند که به هر حال این همه سال طول کشید تا امسال که 28مین سال سالگرد این فاجعه است صحبت هایی داره میشه و کسانی که نمیخواستن این پذیرند متوجه شدن که باید پاسخگوی مردم ایران، جامعه ایران باشند. سال 67 فاجعه بود که ضربه بسیار زیادی به مردم ایران زد. دوستان نازنین، به پایان برنامه امروز نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما رو همراهی کردید سپاسگزاریم. تا یک شنبه ساعت 12 که دوباره در خدمت شما خواهیم بود، شادکام و سرفراز باشید. با ترانه ای از کجال آرام به نام دوستت دارم برنامه رو پایان می‌رسونیم.
بد جور عادت کردم تو زندگیم باشی، برای این عاشق تموم دنیاشی. تو که خوب میدونی چقدر عاشق پیشم، اگه بخوای از این عاشق ترم میشم. دنیای منی بهت عادت کردم، نمیتونم که از احساسم برگردم. بهت فکر میکنم، همش درگیرتم، میخوام حرفامو این دفعه راحت بگم.
بهترین لحظه تو دنیامه.